Aş, af, şiş, harç, çahar, seyit, do, yek.
العلم سلطان و علم قدرت من وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنار شما هستیم و همه قسمی که میدونین در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. دانشمندان در حذف نانوپلاستیک ها از آب با بازدهی 98% دست یافتند. دانشمندان دانشگاه میزوری در حال مبارزه با دشمن نوظهور سلامت انسان ها هستند، نانوپلاستیک ها. نانوپلاستیک ها از نظر اندازه بسیار کوچکتر از قطر موی انسان هستند و با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند. نانوپلاستیک ها ارتباط بالایی با افزایش بیماری های قلبی و عروقی و تنفسی در انسان ها دارند. چالش فعلی دانشمندان همچنان ایجاد یک راه حل مقرون و صرفه برای خلاص شدن از شر نانوپلاستیک ها و در عین حال تمیز نگه داشتن آب است. اخیراً محققان دانشگاه میزوری یک محلول مایعی جدید ایجاد کردند که بیش از 98% از این ذرات پلاستیک میکروسکوپی را از آب حذف می‌کند. یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه میزوری در این باره گفت: نانوپلاستیک‌ها می‌توانند اکوسیستم‌های آبی را مختل کنند و وارد زنجیره غذایی شوند و خطراتی را هم برای حیات وحش و هم برای انسان به همراه داشته باشند. با عبارت ساده‌تر، ما در حال توسعه راه بهتری برای حذف آلاینده‌های مانند نانوپلاستیک‌ها از آب هستیم. این روش نوآورانه با استفاده از حلال‌های ساخته شده از مواد طبیعی نه تنها راه حلی عملی برای مسئله مبرم آلودگی نانوپلاستیک ارائه می‌دهد، بلکه راه را برای تحقیق و توسعه بیشتر در فناوری‌های پیشرفته تصفیه آب هموار می‌کند. گری بیکر، دانشیار دپارتمان شیمی میزوری و نویسنده مسئول این مطالعه گفت: استراتژی ما از مقدار کمی حلال برای جذب ذرات پلاستیکی از حجم زیادی آب استفاده می کند. در حال حاضر ظرفیت این حلال ها به خوبی شناخته نشده است. در کارهای آینده هدف ما تعیین حداکثر ظرفیت این حلال است. علاوه بر این، ما روش هایی را برای بازیافت حلال ها بررسی خواهیم کرد و در صورت لزوم امکان استفاده مجدد از آنها را برای چندین بار ممکن می کنیم. در ابتدا حلال روی سطح آب می نشیند، همانطور که روغن روی آب شناور می شود. پس از مخلوط شدن با آب و جدا شدن مجدد، حلال دوباره به سطح شناور می شود و نانوپلاستیک ها را در ساختار مولکولی خود حمل می کند. رنگ موترهای جدید خنک کننده است. فناوری جدید رنگ در یک شرکت ساخت موتر آزمایش می شود که با خنک کردن فضای داخلی موتر و کاهش وابستگی به سیستم تهویه با گرمای تابستان مقابله می کند. طی آزمایش ها رنگ جدید دمای خارجی را تا 12 درجه سانتیگراد و دمای داخل را تا 5 درجه سانتیگراد کاهش می دهد. سوسوما میورا رهبر تحقیقات در این باره می گوید رویای من ساخت موترهای خنک‌تر بدون مصرف انرژی است. این امر بخصوص در عصر موترهای برقی اهمیت زیادی دارد، زیرا تهویه هوا در تابستان ممکن است تأثیر قابل توجهی روی وضعیت شارژ بطری‌های موتر داشته باشد. رنگ موتر جدید حاوی مواد متا است که مواد مصنوعی با ویژگی‌های انعکاسی هستند. ماده این محصول شامل دو ذره واکنش دهنده به رنگ است که در مقابل نور به شکل خارق‌العاده عکس‌العمل نشان می‌دهد. یکی از ذرات رنگ اشعه های خورشیدی تولید کننده گرما را منحرف می کند و رنگ دیگر آن را خنک‌تر نگه می دارد. علاوه بر آن نوآوری اصلی مربوط به ذره دوم است که امواج الکترومغناطیسی می سازد که مخالف نور خورشید هستند و انرژی را از موتر دور می کنند. این ذرات با کمک یکدیگر از نفوذ گرما به سطوح بیرونی موتر جلوگیری می کنند. پژوهش جدید: استراب در افراد مسن با افزایش دو برابری ریسک ابتلا به پارکینسون ارتباط دارد. پژوهش جدید محققان کالج دانشگاهی لندن نشان می‌دهد خطر بروز پارکینسون در افراد مبتلا به اضطراب در سن بالا در مقایسه با افراد بدون اضطراب حداقل دو برابر بیشتر است. معمولاً پزشکان هنگام ارزیابی پارکینسون در بیمار میزان و سابقه اضطراب او را در نظر نمی‌گیرند و بیشتر بر مشکلات حرکتی تمرکز دارند. اما این پژوهش می تواند رویکرد جدیدی در اختیار پزشکان بگذارد. محققان از سال 2008 تا 2018 دادهای تقریباً 988 هزار بیمار 50 ساله و بالاتر را برای شناسایی تأثیر اضطراب بر پارکینسون بررسی کردند. این محققان عوامل دیگری مانند جنسیت، انزوای اجتماعی، بیماری‌های روانی شدید، زوال عقل، ضربه به سر و سبک زندگی را در نظر گرفتند. بیماری پارکینسون دومین بیماری تخریب کننده عصبی شایع در سراسر جهان است و تخمین زده می شود تا 2040 حدود 14.2 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد. اضطراب نیز یکی از ویژگی‌های مراحل اولیه بیماری پارکینسون شناخته شده است، اما تا قبل از پژوهش حاضر تأثیر اضطرابی که بعد از 50 سالگی ایجاد می‌شود بر خطر ابتلا به پارکینسون ناشناخته بود. از میان داده‌های این پژوهش 109435 بیمار شناسایی شدند که بعد از 50 سالگی دچار اضطراب شده بودند و محققان آنها را با 878256 نفر همسان که اضطراب نداشتند مقایسه کردند. سپس وجود علائم دیگر پارکینسون مانند مشکلات خواب، افسردگی، لرزش و اختلال تعادل را بین بازه زمانی تشخیص اضطراب تا یک سال قبل از تاریخ تشخیص پارکینسون بررسی کردند. محققان متوجه شدند از زمانی که پزشک اولین بار متوجه اضطراب بیمار می شود تا زمان تشخیص پارکینسون میانگین 4.9 سال طول کشیده است. محققان با مقایسه این میزان با گروهی که اضطراب نداشتند نتیجه گرفتند خطر ابتلا به پارکینسون در افراد مبتلا به اضطراب دو برابر بیشتر بوده است. امیدی تازه برای مقابله با پیری. محققان با یک دارو عمر موش‌ها را تا 25% افزایش دادند. در این تکنیک دانشمندان درمان آنتیبادی را به موش‌های میانسال تزریق کردند که از عملکرد نوعی پروتئین به نام اینترلوکین 11 جلوگیری می‌کند. این پروتئین باعث التهاب می‌شود و در سلول‌های انسانی با فرایند پیری در ارتباط است. ابتدای آزمایش موش‌ها حدود 17 ماه سن داشتند که تقریباً معادل 55 سال برای انسان هاست. دانشمندان هر 3 هفته یک بار به گروهی از موش‌ها آنتی‌بادی تزریق کردند و برای گروه دیگری از موش‌ها هیچ درمانی در نظر نگرفتند. آنها متوجه شدند موش‌های تحت درمان با آنتی‌بادی حدود 25% بیشتر از گروه کنترل عمر کردند. همچنین این موش‌ها در سنین پیری سلامت بهتری داشتند. برای مثال لاغرتر و قوی‌تر از موش‌های درمان نشده بودند و کبد و متابولیسمشان نیز عملکرد بهتری داشت. علاوه بر این فقط 16% موش‌های درمان شده به سرطان مبتلا شدند، در حالی که این میزان برای گروه دیگر 61% بود. یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد هدف قرار دادن اینترلوکین 11 می‌تواند بر رویکردی امیدوارکننده برای مبارزه با آثار منفی پیری در انسان‌ها بیانجامد. با این حال برای تعیین این موضوع که این نوع درمان می‌تواند بر انسان‌ها نیز تأثیرات مشابهی داشته باشد یا خیر، باید تحقیقات بیشتری انجام شود. دانشمندان در مطالعه جدیدی دریافتند 40 دقیقه پیاده روی در روز در سالهای میانسالی و پیری می تواند به تجدید ماده سفید مغز کمک کند که بخشی از مغز و نخاع را به رشته‌های عصبی متصل می کند. در این مطالعه مشخص شد افراد مسن که مرتب پیاده روی می کنند در امتحانات شناختی و تست های حافظه عملکرد بهتری دارند. محققان دانشگاه ایالتی کلرادو در آزمایشی وضعیت مغز افراد بالای 60 سال را بررسی کردند تا ببینند آیا فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر توانایی مغز آنها برای تازه کردن ماده سفید دارد یا خیر. ماده سفید مغز بافتی سفید رنگ است که یکی از بزرگترین و عمیق‌ترین بخش‌های مغز را در بر می‌گیرد و بخش‌هایی از مغز و نخاع را بر رشته‌های عصبی متصل می‌کند. ماده سفید سالم منجر به داشتن حافظه بهتر، قدرت حل مسئله بهتر و افزایش توانایی‌های شناختی می شود. دانشمندان در این مطالعه دریافتند که 40 دقیقه پیاده روی حداقل 30 بار در هفته می تواند به تجدید و تازه شدن ماده سفید مغز کمک کند و انسانی مسن را از نظر شناختی در وضعیت بهتری قرار دهد. این مطالعه شامل 247 شرکت کننده سالمند بود. هر یک از شرکت کنندگان بین 60 تا 80 سال سن داشتند. آنها راست دست بودند و در هفته فعالیت بدنی متوسط داشتند. از آنجا که محققان می‌خواستند مطمئن شوند شرکت کنندگان بر رغم فعالیت‌های محدود هنوز سطح توانایی‌های شناختیشان مناسب است، آنها را به 3 گروه تقسیم کردند. دکتر آگنیسکا، یکی از نویسندگان این مقاله، میگوید تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون ماده سفید مغز انجام نشده است. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که ماده سفید در مغز نقشی منفعل دارد و غیر فعال است، اما حالا میدانیم این ماده تاثیر بسزایی در عملکرد مغز دارد. در حالی که دانشمندان تا چند دهه پیش باور داشتند که مغز در دوران زندگی دچار تغییر و تحول نمی‌شود، آنها بر این باور بودند که پس از کودکی مغز برای تطبیق با شرایط جدید دچار تغییر نمی شود و سلول‌های جدید تولید نمی کند. محققان قصد دارند در مطالعات بعدی این آزمایش را در افراد جوان نیز تکرار کنند و دریابند که آیا پیاده روی در افراد جوان نیز سبب تازه شدن ماده سفید مغز می شود یا خیر. دستاوردی در علم اعصاب، محققان توانستند ذهن موش‌ها را از راه دور کنترل کنند. دانشمندان با استفاده از فناوری ذرات نانو توانستند رفتار موش‌ها را از راه دور کنترل کنند. در این رویکرد با استفاده از ذرات نانو و میدان‌های مغناطیسی، محققان در کره جنوبی توانستند رفتارهای اجتماعی و تغذیه موش‌ها را فعال کنند. این فناوری که نانو ذهن نام دارد، با دانشمندان امکان می‌دهد تا بدون نیاز به جراحی‌های تهاجمی، مسیرهای عصبی خاصی را به صورت دقیق و از راه دور فعال کنند. این دستاورد در علوم عصبی می تواند به درک بهتر عملکرد مغز، شبکه‌های عصبی مصنوعی پیچیده و درمان‌های جدید برای اختلالات عصبی کمک کند. تاکنون آزمایش‌های مربوط به کنترل ذهن در حیوانات معمولاً نیاز به الکترودهای دست و پاگیر داشت که سوژه آزمایش را به یک سیستم خارجی متصل می‌کرد. این رویکرد نه تنها نیاز به جراحی تهاجمی داشت، بلکه محدودیت‌هایی بر حرکت آزادانه سوژه آزمایش ایجاد می‌کرد. حالا فناوری نانو ذهن این مشکل را حل کرده و امکان کنترل آزادانه‌تر و دقیق‌تر رفتارهای مغزی را فراهم کرده است. با گفته محقق ارشد این پژوهش، این اولین فناوری جهان است که به صورت آزادانه مناطق خاصی از مغز را با استفاده از میدان‌های مغناطیسی کنترل می‌کند. و این می‌گوید که این فناوری به طور گسترده در تحقیقات مربوط به درک عملکرد مغز، شبکه‌های عصبی مصنوعی پیچیده، فناوری‌های رابطه مغز کامپیوتر دو طرفه و درمان‌های جدید برای اختلالات عصبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همراهان عزیز، تشکر از شما که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.